در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 766 پادکست صحنه از مجموعه پادکست های رادیو فردا در ادامه مجموعه گفتگوها پیرامون اجرای قسمت اول نمایش داش آکل به گفته مرجان، تازه ترین کار بهرام بیضایی نویسنده و کارگردان معتبر، گفتگویی با مجده شمسایی از بازیگران این نمایش. مجده شمسایی در نمایش داش آکل به گفته مرجان نقش شخصیت مادر مرجان رو بازی میکنه. این شخصیت در داستان اصلی داش آکل نوشته صادق هدایت حضور کمرنگی داره، حتی نامش هم گفته نمیشه، اما در نمایش داش آکل به گفته مرجان ناشی از نگاه خاص بهرام بیضایی به شخصیتی تبدیل شده که رابطه خاص رو چند وجهیش با داش آکل و همینطور دخترش مرجان به ویژگی چشمگیر و برجسته نمایش تبدیل شده. او در این نمایش مهبانو نام داره و محور اصلی اتفاقات نمایش.
بگو ندیم آقا، من بچه ها را به کی می سپرم؟ مبادا بهانه بالایی ها شود به دخالت. نگفتی کجا گشتی و کجا پیدا شد؟ خرابات؟ مست و پاتیل؟
مجده شمسایی از سال 1370 با بازی در فیلم مسافران تبدیل به بازیگر زن اصلی آثار نمایشی بهرام بیضایی شد. او در کنار پروانه معصومی و سوسن تسلیمی سه بازیگری هستند که زنان آثار بهرام بیضایی رو جون بخشیدن. خانم شمسایی که همسر آقای بیضایی هم هست، در این سالها نقشی فراتر از بازیگر در نمایش‌هایی که در آمریکا به کارگردانی بهرام بیضایی اجرا شده ایفا کرده. در نمایش داش آکل به گفته مرجان هم او دستیار کارگردان و مدیر تولید اثر هم بوده. با مجده شمسایی در روزهای اجرای قسمت اول نمایش داش آکل به گفته مرجان درباره این نمایش و نکات دیگری پیرامون فعالیت‌های بهرام بیضایی گفتگو کردم.
روزی که از ایران اومدین به آمریکا فکر میکردین که چند سال بعد امکان این باشه که یک نمایشی در سطح داش آکل به گفته مرجان رو هم آقای بیضایی و هم خودتون به عنوان بازیگر در سطحی که به نظر من از نظر کیفی تنه به تنه کارهای شاخص آقای بیضایی در ایران میزنه اجرا بشه؟
راستش نمیدونم اون موقع در سر آقای بیضایی چی میگذشت، ولی من اصلا چنین تصوری نداشتم. حقیقت اینه که ما اصلا فکر نمیکردیم ما طولانی از ایران بیرون بمونیم و آقای بیضایی چند ماه بیشتر طاقت نمیآورد از ایران بیرون باشه. ولی خب شرایط خیلی دشوار شده بود اون موقع که ما اومده بودیم بیرون، یعنی دیگه کار کردن تقریبا غیر ممکن شده بود یا کار مستقل کردن تقریبا غیر ممکن شده بود، ولی باز فکر نمیکردیم انقدر طولانی بیایم بیرون. و شاید حتی اگر این شرایط که الان هست به هر حال ایرانین استادیز توی فرهنگ ایران و آقای بیضایی فکر نمیکنه از ایران اصلا اومده بیرون، یا حالا که این بچه‌هایی که با ما حتی کار میکنن همیشه به شوخی میگم ما آخر هفته ها که همیشه تمنای ما آخر هفته هاست، میگم ما برمیگردیم ایران و فکر میکنن خودشون رو در ایران میدارن. در شه این شرایط اگه نبود قطعا نمیشد انقدر طولانی بود. ولی اون موقع که ما اومدیم برای یک سال اومدیم و یک فرصت تدریس بود برای آقای بیضایی در دانشگاه استنفورد. ولی وقتی که این قرارداد برای سال بعدش تمدید شد بیشتر من احساس کردم که خب آقای بیضایی درسته که حالا اینجا کار نوشتنی خودشو در کنار تدریس میکنه، ولی این کار اجرایی نکنه بخش مهمی از فعالیت هنریش در واقع عملا بی استفاده است و مهمترین کاری که اون میکنه اینه که نمایش های خودش رو اجرا کنه، چون هر کدوم از نمایش هاش که اجرا میکنه شیوه اجراش یا خود اجراش اون خودش یه اتفاق خیلی مهمیه. قبل از اینکه اصلا به فکر اجرا بیافتیم چون نمیدونستیم که اصلا فضا چیه، مخاطبمون کیه، ما داریم بر کی اگر بخوایم کاری بکنیم مخاطب کی خواهد اومد دید، در نتیجه سال اول که خیلی درگیر تدریس در حال به یک زبان دیگه و در یک فضای دیگه بود، خیلی درگیر اون بود، اصلا به هیچ چیز دیگه نمیشد فکر کنم. همچنان که گفتم سال دوم بود که ما فکر کردیم که اصلا یک جلساتی برای ایرانیای اینجا گذاشته بشه، یه ورکشاپی گذاشتن اسم چرخه فرهنگ که اصلا ببینن مردم اصلا چقدر ارتباط برقرار میکنن با این فرهنگ حالا که انقدر فاصله افتاده از نظر جغرافیایی. اون فیلم فرش و اون فیلم کوتاه فرش نشون دادن و راجبش صحبت کردن. یادم توی یک اتاقی بود این جلسه که مثلا حدود 35-36 نفر جا میشد، اونقدر جمعیت زیاد شد که توی راه رو اینا کشیده شد. قرار شد این جلسات ادامه پیدا کنه، 10 جلسه سینمای ایران که 10 فیلم رو نشون بدن ببینن همه. بعد آقای بیضایی راجب اون فیلم، راجب اون کارگردان، راجب فضای اجتماعی سیاسی اون دوره که این فیلم ساخته شده صحبت کنیم. جلسه بعدش در تالاری بود، بوده مثلا شاید 150-180 نفر. باز انقدر تالار پر شد که تمام راهروهای کناری همه ایستاده بودن. جلسه سوم در تالار 350 نفره بود که تالار پر پر بود و این جلسات 10 جلسه ادامه داشت و همه این جلسات این 350 نفر با جدیت دنبال کردن. بعد از اون یه ورکشاپ دیگه بعد از چند وقت گذاشتم راجع به سینما و اسطوره که حالا فیلمای فرنگی بود و همینطوری کسایی که اومدن فیلمو می‌دیدن مال هفته بعد و بعد راجعش صحبت میشه. توی این 20 جلسه ما متوجه شدیم با یه مخاطب جدی روبرویم، یه مخاطب فهیمه که درسته که از نظر جغرافیایی از ایران دوره ولی هنوز دغدغه فرهنگ داره، فرهنگ ایرانو داره دنبال میکنه و جدیه. بعد به فکر کار اجرایی افتادیم. من پیشنهاد کردم به آقای بیضایی که نمایشنامه میدونستم که کار سایه بازی داره و چون خب بازیگر نداشتیم، عوامل نداشتیم، فکر میکردم که اون چیز عملیه و میتونیم با دوتا راوی بالاخره دو نفر پیدا میشه و با عروسک‌های سایه اون اجرا کنیم که نتیجه‌اش رو جان آبلادو و به هر حال پشتیبانی ایرانیان استادیز آقای میلانی که خودش هم خیلی دوستدار تئاتر و دوستدار فرهنگ ایرانه و اهمیت و حضور آقای بیضایی رو در اینجا میدونست که به هر حال این کارهایی که هرگز، یعنی به بحثی که گفت این کاری که من 30-35 ساله نوشتمش و هرگز فکر نمی‌کردم، چون میدونستم در ایران نمیتونم کارش کنم، گذاشته بودمش کنار، در همون چیز گفت حتما بریم دنبالش که اجراش کنیم. خیلی دشوار بود، خیلی دشوار بود. یعنی ما فکر کردیم که نداشتن بازیگر و اینا رو راحت شدیم ولی اصلا افتادیم در یک پروسه که حالا اصلا خود این عروسک‌ها رو ساختن، طراحی این عروسک‌ها، اون چیزی که آقای بیضایی می‌خواست شبیه هیچ سایه بازی دیگری نباشه، کاملا ایرانی باشه، صورت‌ها مدرن نباشه، صورت‌ها بیشتر به شخصیت‌های اساطیری اصیل ایرانی، چندین طراح عوض کردیم. خیلی پروسه سنگینی بود. بعد متوجه شدیم عروسک‌ها رو ساختنش با چرم خیلی زمان زیادی می‌بره، خیلی هزینه زیادی می‌بره. واقعا میزه مثلا من حدود نمی‌دونم شاید 70-80 تا عروسک داشتیم. متریالی پیدا کنیم که جایگزین اون بکنیم، بتونیم به سرعت کار کنیم، نشکنه. خیلی خیلی خلاصه پروسه سختی بود تا اینکه بالاخره اون اجرا شد و خیلی موفق بود. بعد دیگه ما فهمیدیم که پس ما میتونیم کار اجرایی بکنیم، ولی خب گفتیم که با همیشه که نمیتونیم با عروسک کار کنیم، یا بالاخره احتیاج داریم به بازیگر. بعد از مثلا شاید یک سال من باز هم پیشنهاد کردم که بیایم یه ورکشاپ بذاریم، بیا مثلا ببینیم که حالا چقدر علاقمند هستن که بیان اصلا بازیگر تربیت کنیم، ببینیم که چطوری. با آقای میلانی صحبت کردیم، ایشون موافقت کردن، با آن پشتیبانی کردن، ما یعنی انانسمنت گذاشتیم، خبر گذاشتیم و خیلی داوطلب مراجعه کرد. ما از اونا یه تعدادی رو انتخاب کردیم، یه جلساتی رو ورکشاپ گذاشتیم و بعد با اون بچه‌ها، چون باز اطمینان نداشتیم که میتونیم تئاتر باهاشون روی صحنه ببریم، گفتیم نمایشنامه خونی می‌کنیم که باز فکر کردیم که هیچ کاری با آقای بیضایی آسون نیست. من بعد از این همسال متوجه این شدم که هیچ کاری آسون نیست. ولی به هر حال گزارش اردبیلرافو و آقای بیضایی انتخاب کرد و من خیلی دوست دارم که این کارم رو ببرم روی صحنه و به هر حال شنیده بشه. اونو با بچه ها کار کردیم و تقریبا اجرامون یه چیزی بین اجرا و نمایشنامه خونی بود. خیلی نمایشنامه خونی که پشت میز بشینیم و اینا نه. بچه ها همه از حرفه های دیگه بودن، در حرفه های خودشون خیلی آدم های موفقی هن، توی های تک، توی آرشیتکت هن، کارهای مختلف دارن، ولی باز متوجه شدیم اونا هم خیلی جدی هن. یعنی با به حال روزهای هفته کار میکنم، ما مجبوریم تمرینام رو بذاریم آخر هفته. خب این پروسه کار رو طولانی میکنه و مثلا فرض کنیم 5 ماه این بچه ها از تفریحشون، از استراحتشون، بودن با خانوادهشون، همه اینا باید بزنن که بیان سر تمرین. ولی دیدیم خب میکنن، بچه های جدیان، علاقمندن واقعا، و تونستیم باشون بریم روی صحنه. اطمینانمون به اونا هم بیشتر شد. در نتیجه فکر کردیم که حالا بیایم تئاتر کار کنیم. دوباره یه ورکشاپ دیگه، یه فراخوان دیگه گذاشتیم. عده بیشتری به این گروه اضافه شدن. گروهی که توی اردابیراف بودن تقریبا 90% موندن و کار طربنامه با حدود 40 نفر روی صحنه رفت. دیگه این دفعه تئاتر. تجربه خیلی غریبی بود. اونم واقعا یه پروداکشن خیلی خیلی جدی و در حد یک تئاتر واقعا حرفه‌ای بود. اصلا تشخیص داده نمی‌شد کسی آماتوره تو این بازی. و ما هر کس میومد میگفت اصلا الان یک پتانسیل بازیگر در منطقه وجود داره و خیلی فیلم‌ها و تئاترها اینجا کار شد با این بچه‌ها بعد. به هر حال خلاصش اگه بخوام بگم، بعد طربنامه 2 رو کار کردیم، بعد 4 راه با همین بچه ها کار کردیم و باز حالا با یک فاصله شروع کردیم همین دوشاکل. به گفته مرجان یه تعدادی از اون بچه ها حالا پراکنده شده بودن، رفته بودن استیت های دیگه یا برگشته بودن ایران. و هر حال مجبور شدیم یه تعدادی دیگری رو دوباره با یک ورکشاپ های دیگری وارد این داستان بکنیم مقدماتی و بعد بیایم سر تمرین های اصلی، که خب متاسفانه به خاطر کرونا و بعدم مشکلات زندگی یه کمی فاصله افتاد، ولی بالاخره این قسمت یکش الان رفته روی صحنه. به هر حال این بنایی که شما دیدید، این تئاتری که شما دیدید، پله پله ساخته شده و یک مجموعه از توانایی ها، پتانسیل ها، چیزایی که اگه هر کدومش نبود نمیشد، اگر که پشتیبانی استنفورد نبود نمیشد، اگر این تماشاگر نبود نمیشد، اگر این علاقه مندان برای شرکت در این ورکشاپ ها و ادامه این کارا نبود نمیشد، اگر کوشش خود آقای بیضایی و واقعا پشت کارش برای کاری که روی صحنه میبره نبود نمیشد. همه اینا دست به دست هم داده که الان شما این کار رو روی صحنه میبینین و دیگه اونقدره که از حتی کشورهای دیگه، از استیت‌های خیلی دور برای دیدن نمایش میان.
قرار است وسیع و آفتابی شود مرجان، و خدا میداند پدرتان چه میدانست و چه در پیش است که قدار بندی چون او را جان پناه ما کرده.
مادر جانم مرا صدا زد و گفت مرجان، در این خانه مردی می آید و می رود بی میل خودش.
مردی می آید و می رود مرجان که پدرت نیست و نه مثل خواب، مثل کسی که سایه ای دارد. گفتم حرف ها در خواهد آمد مرجان، ما زنان باید مواظب باشیم. تنگ نظر بسیارند که نخواهند این خانه روی سامان بیند. ترس من از گریه های توست. کوچک و بزرگ وصیت پدرت را شنیدید و رونویس رویت شهود می آورند با مهر ضامن شهر. از پدرت گله دارم که این همه زودتر از مرگش رفت و ما از او در گرد بیابان گم شدیم. لب بر نچین. پدرت دم آخر کسی را اسم برد که با کفتار و گرد می پیچد و راهی به دهی می داند، و پدرت اتفاقی با وی سر یک سفره نشسته و نان و نمک خورده بود.
این مسیری که داشتین شما پیش می بردین، چه مقدارم موضوع صداهایی که از ایران به گوش می رسید، این که حالا شما این کار رو دارید می کنید اما شاید بهتر باشه برگردید و چرا مثلا همین ها رو در ایران انجام نمی دید. هر چقدر هم این 14 سال طولانی تر شده، افرادی با خواستگاه‌های مختلف این حرفا رو بیشتر دارن می زنن که حالا درباره نیتاشون نمیشه قضاوت خاصی کرد، اما چه شد که این میزان متمرکز شدید که این مسیر بره جلو؟
ببینید ما قطعاً، یعنی میتونم بگم 100%، ما این نمایش رو در ایران نمیتونستیم اجرا کنیم. هرگز. کما اینکه هیچ کدوم از اینا حتی متناش اجازه داده نشد چاپ شه. یعنی از جانا و بلا دور بگیرین تا همین داشاکل به گفته مرجان، تمام این متنا رو آقای ویزه از طریق خانم شهلا لاهیجی که یادش بخیر فرستاد برای که دلش میخواست که در ایران چاپ بشه. هیچ کدوم مجوز نگرفت و قطعا مجوز نمیگرفت. قطعا این کارا نمیتونست اجرا بشه و خیلی از اونا رو اصلا آقای بیضایی، اونایی که به هر حال توی ایران مثل جان آبلادور، مثل گزارش اردابیلوف که یه نسخه های اولیه داشت، حتی نسخه های اولیه که با یک خودسانسوری نوشته شده بود برای اینکه شاید بشه اونجا اجرا بشه یا چاپ بشه، ولی حتی اونا هم نشد یا گذاشته بود کنار، مطمئن بود که نمیشه. بنابراین اینا حرفه، من فکر میکنم یه بخشش حرفه. آره خب ما یه مخاطب زیادی رو از دست دادیم، برای اون من خیلی متاسفم، ولی خب کاری که ما میتونستیم بکنیم اینه که این نمایش رو ضبط کنیم، ثبت بشه برای مردمی که توی ایران هستن ببینن، برای مردمی که در کل ایرانی هایی که در کل جهان هستن بتونن ببینن و اصلا برای تاریخ تئاتر ایران اینا ثبت بشه. من فکر میکنم این اهمیتش بیشتره و شما فکر کنین که در اگر که این وقفه چند ساله برای این همگیری بیماری و این داستان اتفاق نمی افتاد، همین الان شما از نظر فقط کمی تعداد نمایش هایی که آقای بیضایی اینجا کار کرده معادل تمام سالهایی که در ایران کار کرده، از اولین نمایشی که روی صحنه برده. یعنی اگر این چند سال این وقفه نمی افتاد، این تعداد حتی از اینم بیشتر می شد. بنابراین اینا حرفه. ما اونجا همیشه برای اینکه یک کاری رو روی صحنه ببریم یا جلوی دوربین ببریم با چندین سال میدویدیم و چندین سال میرفت، مجوز نمیگرفت، میرفت میومد، اینقدر اتفاقات اجتماعی و اینا باید میچرخید که دری به تخته بخوره یک کاری بشه، تا روز آخر مطمئن نبودیم بالاخره میشه یا نمیشه، یا اینکه وسط کار متوقف میشه مثل نمایش مجلس شبی، و همیشه این داستان بود. ولی اینجا ما هرگز یه همچین مشکلی نداشتیم. ما هر وقت متنی رو با آقای میلانی به هر حال به عنوان پشتیبان و اسپانسر این کارا پیشنهاد کردیم، 100% استقبال کرد. هر وقت به هر مشکلی برخوردیم گفت هر چی که صلاح کاره شما اون کارو بکنیم، ما امکاناتش رو فراهم میکنیم. میدونی این ور یک آزادی کامل، یه امکاناتی که حالا هر چند که ما آره نیروی انسانی که اونجا وجود داشت، ما وقتی کار میکردیم شاید مثلا 20 نفر پشت صحنه کمکمون بودن، اینجا من و آقای بیضایی هستیم با این بچه ها که واقعا با عشق و علاقه، این نمایشی که شما دیدین همه چیزش تولید خود این بچه هاست، از دکورش، از لباسش، از همه چی کار خود این بچه هاست، هیچ چیزی ما آدمی از بیرون نیاوردیم در تمام این نمایش ها. خیلی فشاره، چون که همه این کارا رو آقای بیضایی اولا خودش باید سرپرستی کنه، نظارت کنه، طراحی کنه، ولی لااقل به نتیجهش مطمئن این که این نمایش میاد روی صحنه. بنابراین همچنان که گفتم آره اینا حرفه و من خودم هم این یه چیز شخصیه که اصولا از افسوس خوردن، از حسرت خوردن اینا اصلا بیزارم، یعنی اصلا یه واکنشه در من، شاید یه واکنش شخصیه، در من هیچ وقت نگاه به پشت سر نمی کنم یا افسوس بخورم. یه افسوس کلی داریم که ما چرا اینجاییم، همگیمون هممون باید سر جای خودمون می بودیم. اون افسوس بزرگتر یه جای دیگه است واقعا، که اگر اون نبود ما هیچ کدوم اینجا نبودیم و داشتیم در مملکت خودمون تئاتر کار میکردیم، ولی حالا که اینطوریه از کاری که داریم میکنیم خیلی راضی و خوشحالم.
در بند این نباش که زشت است یا زیبا، در بند این نباش که بدنام است یا خوشنام، در بند این باش که حریف درنده هاست، نه چشم از او بردار نه خیره شو، نه دور شو نه نزدیک. کار تو این است که خواب نبینی مرجان، کار تو نشاط خانه است برای بستن زخم های مردی که از جنگ روزانه جان خسته پناه خانه می آید. به شمع 9 سالگیت خانه را روشن کن و عشق بر پدرت در خلوت یاد وی بریز، نه جایی که این کج کلاه گمان کند از بودن وی رنج می برید.
شما خب روند خلق آثار آقای بیضایی رو در زمانی که در ایران بود و میدیدید، الان هم دارید میبینید، تو ایران هم نوشتن این آثار به همون شکلی طی میشه که الان اینجا داره طی میشد؟
شاید خودش بهتر این جواب بده، من برداشت خودم میتونم بگم. من فکر میکنم که اونجا همیشه این تردید بود که اینی که دارم مینویسم آیا میره روی صحنه یا نه، اینی که مینویسم اصلا ساخته خواهد شد یا نه، همیشه این تردید بود و خیلی از اونا نشده. همچنان که شما میبینید تعداد آثاری که چاپ شده ولی اجرا نشده از تعداد آثاری که اجرا شده خیلی بیشتره. و اینجوری هم نبوده که دنبال اجرای اونا نره. دنبال اجرای تک تکشون در زمان خودشون رفته و بی جواب مونده. ولی اینجا اگه یک متن رو انتخاب کرده مطمئن بوده که اگر داره الان اینو برای اجرا مینویسه اجرا خواهد شد. و همچنان که گفتم متنایی رو از توی کمد درآورده شروع کرده بازنویسی کردن که اصلا گذاشته بوده کنار و فکر میکرده هرگز امیدی به روی صحنه بردن اون نیست، مثل جان آولادو، مثل گزارش اردویراف، اینا رو هرگز فکر نمیکرد. یا همین داشاکل به گفته مرجان قطعا اگه در ایران بودیم، چون اون اینجا نوشته اصلا متن اولیه‌ای وجود نداشته در ایران، ولی قطعا اگر در ایران بود اصلا فکر نوشتن چنین متنی رو نمیکرد، به خاطر به هر حال محدودیت‌هایی که هممون میدونیم که وجود داره اونجا. و هر چقدر هم که کسی بخواد که آزادانه بنویسه، یک خودسانسوری اونجا هست در وجودت وقتی داری مینویسی. الان میدونن اون نیست درش، هر چی که فکر میکنه رو رو کاغذ میاره، هیچ محدودیتی برای فکرش و اندیشش و خلاقیتش وجود نداره، هیچ مانعی وجود نداره.
الان آقای بیضایی اینجا هم که دوره، بازم اون چیزی که در داخل جامعه ایران میگذره، اون منبع الهامی که ممکنه بهش برسه، خودشو در معرضش میبینه؟ یا اینکه بیشتر اون ناگفته هایی که باید اون زمانی که در زمان ایران بوده رو حالا بیان کنه رو داره در واقع پیش میبره؟
اگر منظورتون وقایع ایران، وقایعی که روز به روز اتفاق میفته و اخبار روزه، گاهی اصلا احساس میکنم دلش نمیخواد خودشو در معرض اینا قرار بده، برای اینکه انقدر افسردش میکنه و انقدر ذهنشو پریشان میکنه که از کار متمرکزی که داره میکنه دور میشه. ولی به خصوص با سوشال مدیا اینا، هیچ کدوم ما الان از ایران دور نیستی. من فکر میکنم خود من شخصا اونقدر که الان وقایع ایران رو دنبال میکنم و میدونم و در بطن جامعه احساس میکنم خودمو، اون موقع که اونجا بودم شاید انقدر نبودم، برای اینکه آدم فکر میکنه اونجا هست دیگه، همه چی رو داره میبینه. ولی وقتی دوره، برای اینکه این فاصله رو پر کنه مدام دنبال میکنه. بنابراین هیچ کدوم ماها که دغدغه ایرانو داریم، ممکنه یک کسی اومده باشه بریده باشه کلا رفته باشه پیکار خودش، که هیچ اشکالی هم به نظر من نداره، انتخاب شخصی هر کسیه، ولی هیچ کدوم ما ذهن و قلبمون از ایران دور نیست، هستیم اونجا هرچند که دوری. ولی من احساس میکنم آقای بیضایی مسئلهش و دغدغهش، اون چه که در آثارش میخواد بگه، مهمتر یا ریشه دارتر، عمیق‌تر از موضوعاتی که همین امروز داره اتفاق میافته. گرچه موضوعات امروز از همون ریشه میاد، اون داره راجع به یک مشکل اساسی تری حرف میزنه. اون مشکل که اگر که ما به اون نگاه کنیم و اونو ریشه یابی کنیم و بتونیم اونو حل کنیم، این اتفاقات روز اینطوری که الان داره اتفاق میفته نمیفته. بنابراین اون به اون مسائل، به مسائل روز یه تئاتری نمیذاره که فقط مال این زمانه و تموم بشه. وقتی این وقایع گذشت 10 سال بعد دیگه موضوعیت اون تئاتر گذشته باشه. حتی مجلس شبی که به ظاهر راجع به این اتفاق تاریخیه، که اتفاق خیلی مهمیه، گرچه که همون موقع هم که روی صحنه اومد 10 سال بود از اتفاق قتل‌های زنجیره‌ای گذشته بود و کسانی که برها خوشحال نبودن از اینکه اون نمایش روی صحنه رفته میگونن، این که موضوع کهنه‌ایه، این که گذشته. ما همیشه به مسائلمون اینجوری نگاه میکنیم، اگه یعنی هیچ وقت ریشه مسائلمون رو نگاه نمیکنیم. میخوام بگم حتی موضوعی که موضوع روز بود برای او موضوع عمیق‌تریه. و در تمام این داستانا، حتی در موضوعات تاریخی که انتخاب میکنه، حتی در داستانه اساطیریش، داره یه مشکل ریشه‌ای تری رو بهش اشاره میکنه، سعی میکنه باز کنه، سعی میکنه به ما نشون بده که اون مشکل ریشه‌ای، میگم مشکل امروز و دیروز و اینا نیست، متاسفانه یه مشکل سالیانه.
در
در نمایش داشاکل به گفته مرجان یک شخصیتی که در داستان صرفا نهایتا دو جمله داره کاملا پرورونده شده و الان یک شخصیت محوری داره. خودتون ابتدا که آقای بیضایی متن رو نوشت و چنین شخصیتی آفریده شده بود، مهبانو رو چه جوری می‌دیدید نسبت به دیگر زنان قدرتمند آثار آقای بیضایی؟ اینجا به نظرتون رسید که مهبانو حالا کدوم بخش ممکنه که از نگاه آقای بیضایی به زنان باشه؟
یعنی توی من فکر می‌کنم تمام این زنا که حالا میگی زنان آثار بیضایی معروف شده، چارچوبی استراکچر، یه بدنه، یه استخونبندی یا یه چیز مشترک دارن با هم دیگه. حالا ممکنه که از نظر زمانی با هم فاصله دارن، از نظر شخصیت پردازیشون با هم دیگه متفاوته، سنای مختلفن، در دوره های مختلفی، ولی یه چیزای خیلی مشترکی با هم دارن که اون حالا بخوایم اسمشو بذاریم زن آرمانی بیضاییه، فرق نمیکنه. مثلا نمیگم زن یا مرد، چون تو مرداش هم به نظرم همینطوره. اون شخصیت آرمانی بهرام بیضاییه. حالا میبینیم که یه زمانی هم گفته میشد که این زنا غیر واقعی هست. خیلی کسا، حتی روشنفکرا، من چنیده بودم که این زنا کجان که ما نمیبینیمشون، در حالی که ما حالا امروز به خصوص بعد از جنبش زن زندگی آزادی میبینیم در نسلهای خیلی خیلی، حتی به دخترهای دبستانی ما میبینیم که دیگه وامیستن حرفشونو میزنن، فکری دارن، یک چی میگن استواری دارن، حرف زور نمیشنون، یه خواسته هایی دارن که میخوان به خواسته هاشون برسن. این اون چیزیه که در طول سالها آقای بیضایی من فکر میکنم که توی شخصیت پردازی زنهاش داره. مهبانو هم من فکر میکنم یه شخصیتیه که خیلی جدا از شخصیت های دیگه بیضاییه. حالا در زمان خودش شاید زن پیشروتری بوده برای اون زمان که این داستان داره میگذره، ولی ما قبلا هم دیدیم، توی مرگ ازگرد هم دیدیم، توی خیلی داستانهای دیگه بیضایی دیدیم زنان این چنینی رو. حالا یک کمی به خصوص در بخش دو مهبانو شاید قدم فراتر از اون زنها هم خواهد گذاشت، خیلی زن آزاده و برای زمان خودش روشن فکریه، خیلی زیاد. یه کمی هم من حتی راجع به این با آقای بیضایی چلنجم با هم کردیم، ولی
چرا اینجوریه چلنجتون؟
آره، من فکر میکردم مثلا یه جاهایی همینی که میگم واقعا مثلا یه زنی در اون زمان یه همچین کاری رو میکنه، ولی در ذهن اون هست دیگه، در ذهن اون هست و من خودم رو به هر حال چیز کردم که من بازیگر این نمایشم، من که این شخصیت نیستم، یک دوم که مسئول اون چی که اون مینویسه نیستم، و وقتی اون چنین چیزی رو میخواد از شخصیتش حتما درسته که باید اتفاق بیفته.
گفتم ای کاش مستقا هم بود و تنها نبودی، و چه دانیم که شاید این امتحان ما باشد.
حرف یادم رفت، مثل کاکا رستم که پیش بالاتر از خودش تته پته میفتد.
گفتم زیاد نگاهم میکنید داشت، و میدانم در من پی گمگشتگی مادر جانم میگردید. جمعها غلط نبود اگر صورت مسئله همینها باشد.
گفتم غلط مسئله در صورت من است که نمی شود 40 را خط زد و 20 نوشت.
گفتم اصل غلط همین است که 30 هنوز به سر نشده پیشواز 40ید.
تو صحبتاتون یه اشاره به مرگ یزگرد کردید، من خودم هم در نخستی مواجه با نمایش برام یادآور اون بود، در صحبتی هم که با آقای بیضایی داشتم یک اشاره کردم، اینکه به نظر می رسی که حالا هم توی داشاکل به گفته مرجان ما یک اتفاق رخ داده، یک روایت تعریف شده رو داریم دوباره یک نگاهی میکنیم که ببینیم که واقعا این روایت نقطه های دیگرش کجاست که به همون گفته نشده. برای خودتونم این یادآوری رو داشت؟
این فقط توی مرگ ازگرد نیست، حتی بیشتر از اون توی مجلس شبی هم هست. توی مجلس شبی هم همین یک واقعی که اتفاق افتاده، همین گفتم گفتی و این فاصله گذاری ها، حالا اسمش فاصله گذاری، تمام اینا در اجرای مجلس شبی هم بود و من خیلی جذاب، یعنی اولین تجربه من بود که اصلا بازیگر روبروی تماشاگر وامیسه و میگه من گفتم اینطوری، و بعد میره توی نقل، دوباره میاد بیرون، دوباره یه چیز رو تعریف میکنه، از نظر زمانی عقب جلو میره داستان. توی افرا همین بود، اونم یک روایتیه که حالا داره از زاویه آدم‌های مختلف هر کدومشون این داستان رو با گفتن داستانشون مثل یه پازل تکمیل میکنن، هر کسی وجه خودش رو میگه. بنابراین فقط مرگ از گرد نیست که اینطوری، اگه اشتباه نکنم توی ندبه هم همینطوره. به حال این شکل روایتو که شاید از تعزیه میاد یه جورایی که یک وقایع واقعی که قبلا اتفاق افتاده رو حالا دارن دوباره تعریف میکنن، این تو خیلی از نوشته های آقای بیضایی هست، فقط توی مرگ از گرد نیست.
از همان در که آمدی برگرد مرجان، توش نده یک کلمه و جلوی دهانشان را بگی ندیم آقا، تا خودم ندویدم و سر پا به رهنه سار پا
جیغ مستن و با سرابی پدر شدم داشتم.
کی گفت صدا بلند کنی بشنوند و شما را به خدا بیاوریدش تو و در ببندی؟
روزی ادبی داشتی و رعایتی و دهندریده نبودی کاکا، به سک پروری و جیر خوری و چی پشت این در واق میکنی؟
نقش مرجان و مواجهه مهبانو با مرجانم، خب با توجه به اینکه در بخشای حتی انگار نام اینها هم یکی میشه و انگار ما میتونیم تعابیر مختلف داشته باشیم از تداوم سرنوشت و موقعیت مشابه چند نسل تا تعابیر دیگر، اما در شکل بازی خودتون، در اینکه کاملا حالا در کنار یک بازیگر جوانتری باشید که این تداوم نقش رو باید داشته باشه، ضمن اینکه شاید به اندازه شما سابقه و کار نداشته باشه، این میتونه درباره اتفاقا سایر افراد گروه هم صدق بکنه. این تعادله چجوری در خودتون اجرا میکردی در بازی ها؟
ببینید، من تجربه کار با بچه هایی که اینجا باهاشون کار کردم، همچنان که گفتم ما از ورکشاپ هایی شروع کردیم و خب من با این بچه ها کار میکردم روی بیانشون، روی خیلی چیزها. خیلی وقتا آقای بیضایی حتی یک چیزی رو که بازیگر میخواد بهش میگه، ولی این بچه ها چون بازیگر حرفه‌ای نیستن، نمیدونه از نظر تکنیکی این حرفی که اون میزنه چجوری اجرا باید بکنن که به اون حرفی که اون میزنه برسن. میدونی چی میگم؟ چون بازیگر نیستن، تجربه بازیگری نداشتن. من خیلی تو این پروسه به این بچه ها کمک کردم که در واقع حرف آقای بیضایی رو معنی کنم براشون که اونا بتونن به اجرا در بیارن. و من اصلا اینا رو انقدر خوشحال میشم وقتی روی صحنه این بچه ها میدرخشن و خوب بازی میکنن و چی میگن؟ هیچ وقت، حالا من در ایران هم هیچ وقت رقابت روی صحنه اصلا با بازیگرا، رقابت و اینا اصلا تو وجودم نیست. در نتیجه هیچ وقت من حس نمی‌کنم که مثلا این بچه‌ها حالا نابازیگرن یا بازیگر حرفه‌ای. الان برای من همکار منان روی صحنه که باید بهترین شکلشون ظاهر بشن. حالا چند تا از این بچه‌ها، از جمله خانم ظریف که نقش مرجان رو بازی میکنه، از همون اولین، از دومین کار ما گزارش اردبی راف، یعنی از وقتی که ورکشاپ داشتیم با ما هست. دختر بسیار با استعدادیه و در واقع من هیچ وقت فکر نکردم که باید یک تعادلی برقرار بشه. این اتفاق افتاده خودش در طول تمرینا. میدونین من هیچ وقت نفکر کردم من برتری دارم به اونا، اونا کمترن. حالا هم اونا کوشش کردن، هم من کمک کردم که هممون بهترین باشیم، چون این برای تئاتر بهتره. و فهم کنم الان چیزی که بارها بارها از مخاطب من شنیدم که هیچ وقت دیده نمیشه کی بازیگره کی نابازیگره، در سطح حالا بازیگرهای اصلی تر به خصوص، این تعادل برقرار شده خوشبختانه و این اتفاق خیلی مهمیه.
توی لحن و بیان چطور بوده خانم شمسایی؟ یعنی به هر صورت لحن و بیان شما در مقایسه با دیگران برای هر بیننده و تماشاگر کار چشمگیرتره. این تفاوته تو خود ذهن آقای بیضایی بود یا اینکه دیگه ناچاری اجرا در واقع شکل گرفته؟
ببینید، یه چیزایی به هر حال کارش نمیشه کرد. مال یه بازیگر یه صدایی داره، یه بازیگر این دیگه صدای آدما باش میاد، ولی اینکه این صدا رو پرورش بدی، خب ما کوشش خودمون رو کردیم که همه این بچه ها صداشون رو پرورش بدن و خیلی هم تغییر کردن همشون از روز اولی که آمدن. ولی میگم یه بخشای مربوط به حالا ژنتیک یا هر چی که بگیم، فیزیک هر کسی، ولی خب خود نقشم این حالا استواری یا هر چیزی که در صدا یا بیان هست رو مهبانو میطلبیده. اگه همه آدما میخواستن اونطوری حرف بزنن، خب نمیشد اصلا، نمایش یه نواخت میشد، به کاراکترشون نمیخورد. هر کی الان اون صدا و بیانی رو داره که اون نقش میطلبه. صدا و بیان منم اون چیزیه که نقش مهبانو میطلبه. برای مثلا شما وقتی که طربنامه رو اگر ببینین، اونجا من یه نقش دیگه دارم با یه بیان دیگه، یه صدای دیگه، صدای از نظر صدا مجرم و آخر صدای منه، ولی طرز گفتن یا بیان بالاخره متفاوته با این. یک میبخشید هم به خاطر خود نقشه، یعنی اقتداری که خود مهبانو داره نسبت به همه اداره کننده این خونه و این همه این کسایی که هستن، همه این خانگیان.
از من با آن زبر قولی که شما را فرستاده بگویی چشم طمع بردار از این در و ریشه شر بکنید تا خون نشده.
تو اجرای خودتون وقتی مال به خصوص تو این آخری ها، این نمایش آخر روی صحنه میرفتین، حس خودتون چگونه است؟ من خودم به عنوان بیننده حس می‌کردم بعضی موقعا تو صندلی‌های تئاتر شهر تهرانم. خودتونم حس می‌کردید این می‌تونه تجربه مشابه یا یک جور تکرار همون حسای زمان اجرا در ایران باشه؟
من که بهتون گفتم من آدم حسرتی و نوستالژیک و آی الان من مثلا دارم می‌میرم که برم در راهروهای تئاتر شهر راه برم فلان، مثلا از این عواطف خوشم نمیاد. یعنی فکر میکنم ما در زمان داریم زندگی میکنیم، اون چیزی که دوست داریم و با خودمون حمل میکنیم. من فرهنگ ایران رو دوست دارم که با منه. آقای بیضایی بر من نماد فرهنگ ایرانه، نماد ایرانه. تا وقتی کنار منه من احساس میکنم هیچ کمبودی احساس نمیکنم از دوری ایران. من دارم نمیم شما بود نوشته بودین یا یکی از دوستان منتقد که مهمترین اتفاق تاریخی تئاتری ایران داره اینجا میفته. حقیقته، اصلا تعارف نداره. داشاکل به گفته مرجان مهمترین اتفاق این لحظه تاریخ تئاتر ایرانه. بنابراین جغرافیاش برای من فرق نمیکنه که توی برکلی یا توی ایرانه. ما داریم این نمایش رو از آقای بیضایی با آزادی کامل روی صحنه میبریم. این برای من خیلی مهمه. من وقتی روی صحنه هستم دیگه فکر نمیکنم تو تئاتر شهرم یا تو برکلی هم یا تو کجا، من دارم به زبان فارسی نمایش بهرام بیضایی را اجرا میکنم و بدون دغدغه، بدون هیچ ترسی از اینکه حالا کی توی مخاطب نشسته یا آیا این جلوی نمایش من باید که آزادی مطلقی دارم بازی میکنم که هیچ وقت توی ایران تجربه نکرده بودم و الان دیگه اصلا بدون اون تصوری، یعنی فکر میکنم غیر از این نباید باشه. نمیتونم دیگه برگردم به قبل و اون محدودیت هایی رو که حالا یا بهش عادت کرده بودیم یا پذیرفته بودیم یا بالاخره کارش نمیتونستیم بکنیم، الان دیگه اصلا تصوری از اون ندارم یا نمیخوام داشته باشم، نمیخوام بهش برگردم، نمیخوام حسرتش رو بخورم و فکر میکنم این موقعیت درخشانیه که ما با قدرش رو بدونیم و با این فکرهای نوستالژی که حالا اگر این در تئاتر شهر بود و فلان، اینا اصلا ذهن خودم مکدر نمی کنم.
از میان بازیگران زن آثار آقای بیضایی که در سالهای مختلف بازیگر نقششون بودن، خانم پروانه معصومی به نسبت به تازگی درگذشتن و تو اون زمان هم خب صحبت سه بازیگری که این نقش ها رو ایفا کردن مطرح بوده. این اهل مثالی که گذشته، هم نگاهتون به اون بازیگران چگونه است و حالا خودتون در واقع میبینید بخواید یه فکر بکنید که آره سه بازیگری بوده که این زنان رو ایفا کرده، خودتون رو کجا میبینید؟
این خیلی حرف سختیه. خیلی حرف سختیه. دیگران باید قضاوت کنم، واقعا من نمیدونم. من اولا که بیشترین کارهایی که با آقای بیضایی کردم کارهای تئاتره. من بیش از اون که سینما با آقای بیضایی کار کنم فکر میکنم 10-11 تا تئاتر با هم کار کردیم که خب معمولا تئاتر اونقدری دیده نمیشه که سینما، اونقدری راجبش نوشته نمیشه. حالا این کارهایی که ما اینجا کردیم و همه ضبط کردیم، امیدوارم که پخش بشه، یکیش پخش شده، ولی قطعا اون چیزی که شما در تئاتر میبینید اون چیزی نیست که ثبت میشه، ضبط میشه، برای اینکه برای تئاتر بوده. بنابراین فکر میکنم که خیلی شاید حالا بخوام بگم اون کاری که من کردم 100%ش منتقل نمیشه به همه اون بینندگانی که این ضبط و از تئاتر ها رو میبینن، ولی خب من بیشتر تئاتر کار کردم. آقای بیزه این قضاوت رو دیگران باید بکنن راجع به من، من راجع به خودم خیلی سخت حرف بزنم، ولی راجع به خانم معصومی و خانم، یعنی میتونم بگم که سه، با اینکه همه این سه بازیگر، حالا خودم رو جدا اصلا بگم، نقش های آقای بیزایی رو بازی کردن، خیلی متفاوت این اتفاق افتاده. هیچ کدوم شبیه اون یکی نبودن، یا هیچ کدوم تقلید اون یکی نبودن، یا چنین چیزی بخوام بگم. میتونم راجع به اون دو نفر حرف بزنم با احترام به خانم معصومی، ولی من فکر میکنم کارشون قابل مقایسه نیست با خانم تسلیمی. یعنی خانم معصومی بیشتر به نظر من یک چهره، یک صورت خوش سیما که حالا یک نقشهای خوبی رو به تصویر کشیده، ولی من فکر نمی کنم که چیزی اضافه کرده برای اون نقشا. اگر بخوام بگم، حالا یه کمی توی بازیگری نمیشه تعارف کرد، میدونین، یه چیزیه که، ولی توی مثلا رگبار، با اینکه من فیلمو خیلی دوست دارم، ولی اگه بازی خانم معصومی پلانهاشو بذارین کنار هم، اینقدر حرکات تکراری میبینین توش که فقط یک فیگوره که مثلا لبشو میگزه فرض کنی. ولی توی خانم تسلیمی شما وقتی اولین فیلمش مثلا چریکه تارا رو میبینین، خب اصلا بایی قطعا نمیتونین این فیلمو بدون حضور او دیگه تصور کنین. قطعا او به نقش افزوده. بنابراین کار اون دو نفر اصلا قابل مقایسه بر من با هم دیگه نیست. حتی فیلم غریبه و مه که اصلا بیشترین فیلمیه که من از آقای بیضایی دوست دارم، فکر میکنم اگر مثلا حالا بگم خانم تسلیمی اونو بازی میکرد، قطعا اون نقش نقش بهتری میشد.
اختیار من دست خودم.
پس یعنی تو خودت راضی هستی؟
من همچی حرفی نزدم.
ضمناً خانم معصومی در هیچ یک از فیلمهایی که با آقای بیضایی کار کرده با صدای خودش بازی نکرده و همه فیلمها دوبله شدن. حتی در فیلم غریبه و مه، در حالی که خانم عصمت صفوی جای خودش حرف زده، همچنان دوبلور جای خانم معصومی حرف زده و قطعا بیضایی میدونسته که نتیجه کار دوبلور بهتر از صدای خود خانم معصومی خواهد بود. ولی در همون اولین فیلمی که خانم تسلیمی بازی کرده، یعنی چریکه تارا، خودش جای خودش دوبله کرده و با صدای خودش حرف زده. بنابراین میتونیم بگیم که نیمی از کاری که از خانم معصومی در این فیلم ها میبینیم در حقیقت کار خودش نیست، کار دوبلور اون نقش هاست.
حالا یه مقدارم صحبت سینما شد شاید بلند پروازانه به نظر برسه، اما تو این سالها هیچ وقت فکر ساخت فیلمی از آقای بیضایی در خارج از ایران مطرح نشده.
چرا؟ چندین بار صحبتش شد، چندین بار تا یک مراحلی رسید که بریم جلو که شروع کنیم به فیلم، ولی میدونین فیلم دشواری‌های خودشو داره. مهمترین مسئلهش بخش مالیشه که حالا فراهم کردن این پول در یک جایی که ما اصلا هیچ تصوری از اینکه خب حالا اگر یه فیلم بخوایم بسازیم مثلا چقدر خرجشه، اصلا حالا بخوایم آدمایی رو پیدا کنیم از کجا، کی بعد از کجا بیاد، وقتی تئاتر سر نمیبریم، همه چیز همچنان که گفتم توی این خود ما شکل میگیره. ما هیچ چیزی از اینجا همه چی در اختیار خودمونه. ما این فیلم میخوایم بیاریم، بعد یه پرودیوسر انتخاب کنیم با تجربه تلخی که از ایران داشتیم، که یه کسی رو همیشه میاریم که کمکمون بشه، خودش میشه وبال گردن پروژه، خودش میشه مشکل ما، و حالا بعدن میشه مثل سرکشی که ما آقای ویزهی بیفته با دعوای با او. حالا ما یه کسی رو بیاریم که چقدر اطمینان بهش داریم که حالا او اگه یه کسی سرمایه گذاری، حتی ما داریم میاریم، کسانی بودن که موافقت کرده بودن که سرمایه بذارن آقای ویزهی بسازه، ولی خب آقای ویزهی که نمیتونه سرمایه خودش بگیره، نسبت وقتش رو نداره، اصلا آدمه پول شمردن و اینا نیست، اصلا بلد نیست این کارو. بنابراین یه کسی رو باید بیاره که اون سرمایه رو بذاره در اختیارش که خرج فیلم کنه. از کجا مطمئن باشه که اون آدم این کارو به درستی انجام میده و این پروژه واقعا میره جلو؟ بنابراین و اصلا میگفته که من وقت اینکه وقت تلف کنم ندارم و میخواست یه کاری رو انجام بده که میدونه ترش کجاست، به نتیجه میرسه، مطمئن باشه به نتیجه میرسه، توی دامی نمیره، توی پروسه‌ای نمیره که حالا بعد از اون ور بعد پخش چی میشه، بعد اینش چی میشه، اونش چی میشه. همه اینا، این دشواری‌ها و خاطرات تلخی که واقعا در طول این سال‌ها ساختن فیلم در ایران داشته، فیلم که مثلا پرهیزش داد. و دشواری بزرگترم این که اون نمیخواست فیلمی بسازه که حالا پرسوناژش یا فرنگی باشن یا اصلا داستانش در خارج از ایران بگذره. مثلا اینا موضوع من نیست و موضوع من تو ایرانه و ساختن ایران در خارج از کشورم کار آسونی نیست. اونم خودش یه دشواری‌های خاص خودشو داشت که باز آدم‌های بیشتری و کمک‌های بیشتری می‌طلبید. همه این موانع خلاصه باعث شد که ما فکر کنیم اگر این کار تئاتر رو داریم می‌کنیم به نتیجه میرسه، انرژیمونو بذاریم روی این.
و
آقای بیضایی و خود شما رو تا حدودی میدونه، اما درباره آقای بیضایی، آیا محصولات فرهنگی ایران رو دنبال میکنه که در معرض روند تولید فرهنگی و هنری داخل ایران هم باشه؟
راستش رو بخوام بهتون بگم تا یه سالهایی نه اینکه چی میگم مقاومتی داشته باشیم. تو ایران هم خیلی گهگاه اگه مثلا میگفتن این فیلم خوبه یا به هر حال فکر میکردیم فیلم مهمیه میدیدیم، همه فیلم ها رو نه وقت میکنه ببینه. اصولا آقای بیضایی این حالا در طول سالها اینقدر به قول خودش وقت تلف ازش شده، خودش هم هیچ وقت وقت تلف نمیکنه، هر ثانیهش براش مهمه که کار کنه، ولی اینقدر کارهایی که نشده و اینا احساس میکنه وقتش تلف شده که اگه فکر میکنه 2 ساعت وقت داره یه فیلم ببینه، یه فیلمی ببینه که تهش پشیمون نشه از این 2 ساعتی که تلف کرده. بنابراین هر فیلمی رو نمیبینه، وقت نمیذاره ببینه، چه تو ایران چه اینجا. ولی از یه سالایی وقتی که به هر حال فیلمهای بهتری از سینمای ایران اومد، فیلمهای مهمتری مطرحتری، چرا دنبال کردیم و دیدیم.
از همراهی دیگتون با پادکست صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.
من یه سوالی دارم، جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه ای جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 ظهر اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدم ها چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه ای جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزای مختلفه، میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمت‌هایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
چهل سالگی نه درمان درماندگی نه دل داد دل دادگی نه دیوان دیوانگی چهل سال دل کندم جوانی به جام کردم شدم آن شرابی که از آن زهر آکندم شراب چهل سال شدن خموش شرابی که از جان برارد خروش امان ده دگر ناله نا فرصتی در این تنگ نا جام باده بنوش شراب چهل سال آن گهن کوست که جان را باز هم تب جست و جوست زمان هم در رزم و ایستادگیست هنوزم در این سینه یک آرزوست هنوزم در این سینه یک آرزوست
بازار تلف فروشی سوری
مهردشت
شهر هشت خیابان سعدی
کرمانشاه
کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
کرج تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
دلم سرزنه است و مشکلم یه ها نفهمیدم چی شد تو رو ندارم دوریز چشمونه ترم رفتی نکردی باورم بی تو نمیدونم کجا کجای کار